کاملا
التماس دعا از شنوندگان عزیزمون بفهمید.
یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوه الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی يا خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا يا واستشفعنا يا توسلنا بك الى الله با پای دل بریم صابر را به قدم را که بین یدن آجات را به امام زمان تدلیت از کنیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله امروز از کریز جهان دیده بستن قلب جهان و قطب زمان دل شکسته صاحب عزایات صاحب عصر اندر این روحش به 4 سالگی از کین خزده در چهره امام زمان آن دور یتیم از باد زاد گرد یتیمی نشسته آمد کنار بستر امام عسکری سر بابا رو این فرزند به آغوش گره درست شم همین لحظات آخر عمره پدر پسر سر بابا رو بغل بگیره بابا تو بغل بچه جون بده اما لا یم که یم بکه یا اما عبدالله یا اما کربلا کار طور دیگری شد اینجا به سر سر پدر و بغل گرفت اما کربلا یه پدری سر پدرش و بغل گرفت در ابی عبدالله سر علی اکبر و بغل گرفت آخ فبدع خده و علا خنده صورت علی اکبر و بغل گرفته صدا زد یا فتیان بنی هاشم آی جمولا بیاد بدن پاره پاره علی اکبر و برگردونی جوالان بنی هاشم بیایی دلی را بر در خیمه رسانی صلی الله علیک یا مفلوم یا ابا عبدالله التماس دعا داریم از همه شنوندگان عزیز ارجمند
یا مظلوم یا ابا عبدالله محمد رضای نوروزی عزیز صمیمانه سپاسگزارم طیب الله انفاسکم خیلی خیلی استفاده کردیم از این نفس گرم و امیدوارم که انشالله همیشه در این مسیر ثابت قدم باشید و باشید انشالله.
از شما و از همه شنوندگان عزیزمون این توسل قبول باشه
انشالله.
درود. استاد صادق زاده در خدمتون هستیم. ظاهرن میخواین مسجد رو ببینید.
من خواهی میکنم از
استاد صادق زاده. خب به هر حال سال چند ساله در مسجد جامع نارمک خدمت
دارید؟ 24 ساله در مسجد.
24 ساله. بله. سالها بهتون بازم مداومت
اعزام کنم
و برقراری در این خدمت عطا کنه ان شاء الله.
قابل توجهم. بله، من از محضر همه شنوندگان عزیز و مجریان قوی صدیق معظم جناب آقای
منظورتون رشید سادات دیگه
بزرگواری استاد عزیز ما اینجا هستن. استاد
بزرگواری
بهاری و آقای دکتر، انصافا جلسه بسیار خوب بود، خیلی فیض بردیم، خیلی
ما بهره بردیم،
از این که بی توفیق هستم، ناچارم از محضر شنوندگان و عزیزانمون خارج بشم، عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خداوند همه شهدا، مخصوصا شهدای امروز، شهدای عزیز یمن که اینها انصافا به دنیا ثابت کردن ملتی با کمترین امکانات این همه با قدرت و با توان در مقابل صهیونیسم ایستادن و شهدای تقدیم کردن. برای همه شهدا، شهدای اخیرمون جنگ 12 روزه صهیونیسمی جنایتکار و این شهدا، طلب غفران الهی دارم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و صمیمانه. سپاسگزارم از حجت الاسلام و المسلمین حجای صادق زاده، کارشناس محترم مذهبی و امام جماعت محترم مسجد جامع نارمک هم هستند که سلام ما رو هم به اهالی محترم نارمک برسانند. انشاءالله که موفق و معید باشید. صمیمانه سپاسگزارم.
امام عسکری به یکی از خادمین متدین و خوبش به نام ابوالعدیان نامه ای داد و برو مدائن، این نامه ها رو میرسونی به فلانی و فلانی و فلانی، بعد از 15 روز بر میگردی سامر رو، وقتی بر میگردی منو دیگه زنده نمیبینی. ابوالعدیان گفت آقا امام بعدی شما کیه و چه نشونه ای داره؟ امام عسکری فرمود که 3 تا نشونه ازش میبینی. یک نشانه این که جواب نامه هایی رو که تو از مدائن میاری ازت میخواد. دوم، اون کسی که بر جنازه من نماز میخونه. و سوم، اون کسی که از محتویات داخل کیسه ها خبر میده. ابوالعدیان میگه من این سومی رو نفهمیدم. میگه رفتم مدائن دنبال ماموریتم، نامه هایی که امام عسکری به هم داده بود رفتم رسوندم به افراد، برگشتم. بعد از 15 روز وقتی وارد سامر را شدم، دیدم در خونه امام عسکری گریه و شیون هستش. فهمیدم که آقا به شهادت رسیده. من وارد که شدم دیدم جنازه امام عسکری علیه السلام را آوردن، میخوان نماز برش بخونن. یه مرتبه دیدم که عجیب، برادر ایشون جعفر کذاب، این اومده بر امام عسکری میخواد نماز بخونه. یه مرتبه دیدم یه کودکی مثل خورشید از اندرونی اومد بیرون، لباس جعفر کذاب عموش رو گرفت، گفت تأخر یا عم فإنی احق بالصلاة علی ابی، من سزاوارترم که بر پدرم نماز بخونم، برو کنار. جعفر کذاب هم بدون هیچ مقاومتی رفت کنار. امام وایساد. ابوالعدیان میگه دیدم این یه نشونه. بعد که نماز خون رفت داخل و بعد به من اشاره کرد که اون نامه هایی که از مدائن آوردی رو به من بده. دیدم این دومین نشانه که اون نامه ها رو او درخواست. یه عده از شیعیان قم آمدن سامر را برای که وجوهاتشون رو به امام عسکری حساب بکنن، دیدن امام عسکری به شهادت رسید. جعفر کذاب نشسته بود تو اون خونه و ادعای امامت میکرد. رفتن اون کیسایی که توش وجوهات بود، همیانهایی بود، اومدن به جعفر کذاب خواستن بدن. گفتن که ما هر دفعه خدمت امام عسکری میرسیدیم از محتویات داخل که چقدر پوله، امام عسکری به ما خبر میده، شما هم خبر بده. جعفر کذاب گفتش که از من میخواد که علم غیب داشته باشم، من چه میدونم چقدر توشه. قومی ها ندادن، زرنگ بودن، میدونستن باید نشانه از امامت ببینن. تو همون موقع بود که خادمی اومد، از اندرونی اومد، این ابوالعدیان میگه من نشسته بودم، اومد و گفتش که این کیسه ها رو بدید به فرزند امام عسکری که اسم بزرگوار رو بردن، بدید به او. و اون میگه 1000 دینار تو این کیسه ها هست که 10 دینارش تقلبی، 10 دینارش بدلی هست. که قومی ها گفتن کاملا درسته، وقتی نگاه کردم اون 10 دینار بدلی و تقلبی رو هم توش پیدا کردم. گفتن امام هموس. که ابوالعدیان میگه من دیگه مطمئن شدم امام همین وجود مقدس کودکی است که اون موقع 5 سال
بود. شنوندگان عزیز، از سامرا تا ظهور همچنان با افتخار از رادیو تهران به شما هستیم. عرض تسلیت به فرزند عزیز امام حسن عسکری علیه السلام، امام غایب از نظرها و دیدگان، حضرت ولیعصر مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف عرض تسلیت به حضور رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی ایران، عرض تسلیت به همه شما شهروندان و شنوندگان خوب برنامه و عزیزانی که همراه هستید با این برنامه زنده و مستقیم. خب ما استاد صادق‌زاده که تشریف بردن، حامد جان درسته؟
بله بله.
آقای رشید سادات هم سوالات رو چند بار تکرار کردن. حامد جان
خواهش می‌کنم
بازم می‌خواید اشاره کنیم به سوالات؟
لازمه یک بار دیگر هم اشاره کنیم. بر اساس کتاب انسان 250 ساله، مهمترین اقدام امام حسن عسکری علیه السلام در راستای آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چه بود؟ راه ارتباطی ما و شماره پیامکی که میتونید پیامک ها رو به دست ما برسونید شنوندگان ارجمند رادیو تهران 30094 هست که منتظر پیامک های شما هستیم و با پیش شماره 021 و شماره 22652466 و 22652465 هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو هم به برنامه از سامرا تا ظهور با این شماره ها انتقال بدید.
از مشارکت بسیار خوب و فعال همه شما تشکر میکنم. حیف که فرصت نیست پیامک ها رو بیشتر خدمتون اعلام بکنیم، ولی خب فرصت خیلی خوبی هست که از نظرات مهمانان عزیزمون در برنامه باز هم استفاده بکنیم. بله استاد عزیزم آقای دکتر کاوند بفرمید. خواهش میکنم. امروز مباحث بسیار دقیق و روشنی رو من دیدم که خیلی جزئی شدن استاد بهاری در ویژگی های خاص دوران امام حسن عسکری علیه السلام و اقدامات ایشان.
بله بهره مند شدیم از فرمایشات اساتید بزرگوار و حضرت عالی و برادر بزرگوارمون. یه نکته رو من خواستم تأکید بکنم، اون هم این که در مباحث قبلی اشاره شد که محمد حنفیه همراهی نکردند با امام حسن علیه السلام در کربلا و خب اخبار متعددی هست، لکن قوی ترین خبر این هستش که محمد حنفی همراهی نکرده و فرزندانش رو هم معنی کرده و در قولی هست که یکی از فرزندان محمد حنفی که اسم علی هست ایشون در کربلا حضور داشتند. لکن تحقیقاتی که برخی از مقامات انجام دادن از جمله جناب آقای دکتر رجبی دوانی که تحقیق مفصلی روی این قضیه کردن، نظرشون بر این هستش که همراهی نکردند محمد حنفی و فرزندانش امام حسین علیه السلام رو. اینو خواستم تکمیل بحث قبلی داشته باشم. مطلب مهمی که اشاره شد مربوط به خصلت و ویژگی و خصائل و ویژگی های یاران امام عسکری و یاران امامت و یاران امام زمان علیه السلام،
اول در حقیقت پاسخ به یک شبهه بود.
بله بله.
که محمد حنفی حضور نداشتن.
بله. برخی گفتن ایشون اعرج بوده، لنگ بوده، برخی گفتن نابینا بوده، اینها مطالبی که در تاریخ نقش شده، لکن به جهت تبرئه شخصیت محمد حنفی این موارد رو نقل کردن در تاریخ، لکن تحقیقاتی که صورت گرفته به ویژه جناب دکتر رجبی که تحقیق مفصلی انجام دادن اذعان داشتن که بنده تحقیق کردم مفصلا و بنشستم که ایشون به علت اختلاف نظری که با حسین سلام داشتن حضور پیدا نکردن و بقیه رو هم یعنی فرزندانشون رو هم منع کردن که یک نفر از فرزندان فقط به جهت ارادتی که به خاندان اهل بیت داشتن و امام حسین علیه السلام اون شرکت کرده که این هم محل بحثه. نکته مهم دیگری که اشاره شد بحث خصائل یاران، به نظر من میشه این رو در دو منطق نظری و عملی خلاصه کرد. منطق نظری و منطق عملی یاران حضرت منطق خاصی بوده و هر کسی که میخواسته به عنوان نایب و وکیل امام معرفی بشه باید در سه بخش بینش، نگرش و عمل و سیره یا عمل همون سیره بلد. با امام و اهل بیت همراه بوده. مثلا ما بینش جامعه، بینشی که باید یک فرد صحابی و یک فرد وکیل و یک فرد نائب داشته باشه، باید بینش کاملا جامعه و اسلامی و مستحکم باشه و در کنار این میخوام تأکید بکنم بینش محمدی باشه.
بله.
منتسب به نبی مکرم اسلام
صلوات الله
علیه و آله بیته و همینطور نگرش حسینی و نگرش انقلابی حسینی علیه السلام و همینطور سیره اهل بیتی. یعنی ما مثلا در ریار ابن سلط بغدادی، در سهل ابن زیاد، در حتی شخصیت حتی سید محمد علیه الرحمه که این هم در واقع یکی از فرزندان امام هادی علیه السلام هست، ما در اینها اون نگرش رو میبینیم، اون بینش رو میبینیم، اون در حقیقت سیره رو میبینیم. حتی حاج آقا اشاره فرمودن، حاج آقای بهاری، که مسئله زیارت اربعین مسئله بسیار مهمی هست. حتی در روایت امام حسن عسکری هستش که یکی از نشانه از پنج نشانه مؤمن زیارت اربعینه.
درست.
نمازهای در واقع 51 رکعت هست که 17 رکعت در حقیقت واجبات و بقیهش مستحبات و نوافل، و انگوش به دست راست کردن، دادن خمس و زکات و اینها. و حتی این مسئله زیارت اربعین اینقدر مهمه که در برخی از دورها به جهت فعالیت‌ها که دستگاه عباسی داشتن، تخریب قبور اهل بیت، تخریب قبر حسن علیه السلام در دوره متوکل، این امام می‌فرماید که هر کسی که این پنج بیگی رو داشته باشه، به ویژه زیارت اربعین رو همیشه بخونه، این از نشانه‌های مؤمنه. و این میتونه یکی از نشانه‌های صحابی واقعی بودن برای اهل بیت و صحابی واقعی بودن و وکیل بودن برای امام حسن عسکری باشه. بنابراین ما باید در شناسایی خصائل و ویژگی های شاگرد امام و وکیل و نایب امام و ولی امام در اون گذر مسائل تاریخی و نیابت، حتما مسئله زیارت اربعین و انقلابی بودن و حسینی بودن رو در نظر بگیریم. و وظیفه اینها هم وقتی انتخاب می شدن این بوده که در دو وجه، در دو سیر این مسیر رو دامن بدن. یکی بحثای فقهی بوده و احکام بوده، که بحثای حکمی و در واقع کلامی و پاسخ شبهات مردم بوده، و امام مردم رو امام مردم رو آماده کرده از طریق وکلا و نایبان خودش. که مثلا الان امام زمان علیه السلام اگر میخواد غیبت بکنه، و امام پیشبینی میکنه، و آقای مدرسی هم در اون کتاب مکتب بر فرهنگ تکامل اشاره کرده، که البته به کتاب نقدهای هم وارد هست، ایشون اشاره کرده، میگه که مردم آمادگی برای در حقیقت پذیرش امام رو نداشتن و از دست دادن این توفیق رو. یعنی تا یه مدت زیادی داشتن این توفیق رو، بعد از دست دادن، و اصلا انقدر اینها به دچار انحراف شده بودن، لیاقت این رو از دست دادن، و به این خاطر خداوند مقدر کرد که این امام معصوم از میان اینها رخت برکنه و در پرده غیبت باشه، و بعد مجدد در یک دوران طولانی، در دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا، این زمینه مجدد فراهم بشه و اون ارزش برای اینها مشخص بشه. بنابراین امام، حتی امام حسن عسکری گاهی اوقات وقتی که مراجعه می‌کردن از پس پرده با اینها صحبت می‌کردن، که عادت بکنن که ممکن حتی امام نباشه در حضور، امام رو ببینند و امام رو در واقع ملاقات بکنن. و این یکی از نشانه هایی هستش که غیبت میخواست رخ بده و غیبت صغرا میخواست رخ بده. و حتی خاندان بنی عمرو و عمری ها که محمد استاد عثمان بن سعید و پسر ایشون هم که در دوره غیبت صغرا از نایبان امام زمان هستن، حتی اینها هم از شخصیت هایی بودند که بسیار انقلابی بودند. یعنی این دو فرد، پدر و پسر، بسیار انقلابی بودند و نشون میده که ما باید در واقع برای ویژگی شاگرد امام از چند نقطه و از چند مسئله استفاده بکنیم. مسئله منطق نظری اون صحابی و اون شاگرد امام و منطق عملیش، هم در بعد بینش و نگرش و هم در بعد عمل وسیله باید تأثیر بکنه با امام معصوم. وگرنه افرادی هم بودن که اختلاف فکری داشتن با امام معصوم، و این باعث میشد که اونها به عنوان وکیل و نائب امام قرار نگیرند. و این مسئله بسیار حائز اهمیت هستم اشاره بکنم.
اتفاقا چون موضوع جان، موضوع غیبت یک موضوع مبناییه و در اعتقادات ما شیعیان جزء اصولی هست که ما رو واقعا متصل میکنه با معصومین سلام الله علیهم اجمعین، و از برکت وجودی ایشون همیشه ما در حقیقت احساس میکنیم که با امام حجتی که بر روی زمین حاکم هست همراه هستیم. میخواستم استاد بهاری رو از نگاه در حقیقت حکمت الهی، همین موضوع غیبت رو که امام عسکری هم بارها تمرین میدادن، عادت میدادن یاران رو و شیعیان رو، صحبت بکنیم. منتها چون مراسم تشییع رو ما به صورت زنده و مستقیم شاهد هستیم که در صنعا برقرار هست، در یمن، یه سری میزنیم مراسم رو و باز خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. استاد بهاری،
در حال برگزاری است در رأس این شهدا احمد قالب رهوی، نخست وزیر یمن، و شماری از وزرا و مسئولین قرار دارند که در حملات رژیم صهیون به شهادت رسیدند. بیننده تشییع پیکر شهدای یمن هستید. شهید مجاهد احمد قالب ناصر رهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی، شهید مجاهد قاضی مجاهد احمد عبدالله علی وزیر دادگستری و امور حقوق بشر یمن، شهید مجاهد معین هاشم احمد المهاقری وزیر اقتصاد صنعت و سرمایه گذاری یمن، شهید مجاهد دکتر رضوان علی الربایی وزیر کشاورزی و منابع آبی یمن، شهید مجاهد جمال احمد علی عامر وزیر امور خارجه یمن، شهید مجاهد دکتر علی سیف محمد حسن وزیر برق و انرژی و آب یمن، شهید مجاهد دکتر علی قاسم حسین الیافعی وزیر فرهنگ و گردشگری، شهید مجاهد سمیر محمد احمد باجاله وزیر امور اجتماعی و کار یمن، شهید مجاهد هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدین وزیر اطلاع رسانی، شهید مجاهد دکتر محمد علی احمد المولد وزیر جوانان و ورزش، شهید مجاهد محمد قاسم الکبسی رئیس دفتر نخست وزیر و شهید مجاهد زاهد محمد العمدی منشی دفتر نخست وزیر. مراسم تشییع پیکر شهدای یمن رو در صنعا بیننده هستید. معاون وزارت اطلاع رسانی یمن محمد منصور در این مراسم تأکید کرد که این ایثارگری ها و فداکاری ها پیام بزرگی است از سوی ملت یمن به خصوص استانهای جنوبی و این باعث شرف و افتخار و سربلندی است. وی تأکید کرد که کل ملت یمن یک پارچه و متحد در معرکه دفاع از قضیه و مسئله فلسطین و مقابله با طرح صهیونی آمریکایی در منطقه قرار دارند و این خونهای پاک پیامی است به داخل و خارج و این پیام ها با خون نوشته شده است از صنعا تا غزه. در همین چارچوب مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز تأکید کرد که انتقام خون شهدا زیاد طولانی نخواهد شد. وی تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن انتقام را با حمله به نفکش رژیم صهیون در شمال دریای سرخ آغاز کردند و این پیام واضحی است که پاسخ آینده به رژیم پاسخی دردناک و سخت خواهد بود.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. به صورت زنده و مستقیم و به هنگام از شبکه رادیوی تهران با ویژه برنامه‌ای که برای شهادت امام حسن عسکری علیه السلام داره تقدیم شما میشه از این شبکه رادیویی با عنوان از سامرا تا ظهور. عزیزان به صورت زنده و مستقیم و به هنگام شنیدیم مراسم تشییع شهدای گرانقدر انصار الله یمن رو از میدان سبعین صنعا که تعدادی از وزرای این کشور و نخست وزیر این کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند توسط رژیم قاسب صهیونیستی که لعنت خدا بر اونها باد انشاءالله. جناب استاد آقا بیگی عزیز فرمودند که امشب ما در رادیو تهران ساعت 19 تا 21:30 هم ویژه برنامه باغ فیض رو از مسجد مقدس جمکران خواهیم داشت. انشاءالله شنوندگان ارجمند همراه باشن.
باغ فیض
بله بله
از ساعت 7 امشب
بله 7 امشب انشاءالله تا 21:30 یعنی 9:30 دقیقه شب
بله
هدیه حضور شنوندگان ارجمند خواهد شد از مسجد مقدس جمکران که انشالله همراهی بفرمایند. آغاز امامت امام زمان هست و اجازه بفرمایید ما اصلا پیشاپیش هم به همه شنوندگان ارجمند آغاز امامت امام زمان رو از دل و جان تبریک بگیم. امیدوارم که روزی باشد قیام اون امام همام رو ببینیم و با دیدگان و با دل و جان در رکاب اون حضرت انشاءالله نفس بزنیم و قدم بزنیم. ارتباط ما برقرار شده با یکی از کارشناسان محترم
جناب دکتر حسن لاسجردی که کارشناس محترم مسائل غرب آسیا هستند و همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکرهای پاک و مطهر شهدای مقاومت یمن خواهش میکنم. آقای دکتر لاسجردی حال شما خوبه؟
به نام خدا، ممنون از محبت جناب علی. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عرض سلام دارم و همه شنوندگان محترم در خدمتتون.
درود بر شما. به هر حال رژیم صهیونیستی هر از گاهی چنین جنایت‌هایی رو تکرار می‌کنه و این جنایت اخیر هم در یک ابعاد وسیع‌تری برای مقاومت یمن، برای یمنی‌هایی که شجاعانه حملات رو به سرزمین‌های اشغالی هم ادامه دادن و هم عرصه رو هر روز دارن بر رژیم صهیونیستی تنگتر میکنن. این عزیزان خستگی ناپذیر هستند و ویژگی هایی که مخصوص یمنی هاست. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، همونجوری که اشاره کردید رژیم صهیونیستی در یک اقدام جنایت آمیز در حقیقت نشست هیئت وزیران یمن رو روز پنجشنبه مورد حمله هوایی قرار داد و در اون 8 تن از اعضای هیئت دولت از جمله نخست وزیر و 7 تن از وزرا رو شهادت رسوند. الان که من با شما صحبت میکنم مراسم در حقیقت تشییع جنازه این شهدا با حضور مردم در میدان سبعین یمن در حال برگزاری است. خب تصاویر تلویزیونی که نشون میده حجم زیادی از مردم و در حقیقت علاقمندان یا به نوعی هواخواهان شورای انتقالی یا ببخشید شورای انقلابی یمن در این محفل یا در این مجلس حضور دارن و کسی که به عنوان جایگزین یا سرپرست نخست وزیر انتخاب شده سخنانی رو در حقیقت مطرح کرده، از جمله بحث انتقام و تقابل بزرگ با رژیم صهیونیستی و همه جنایتکاران. و به نظر میسه که همونجوری که شما اشاره کردید به دلیل سخت کوشی و ایمان و اعتقادی که مردم یمن به مبارزه در این راه دارن، اونها تصمیم گرفتن که در مقابل زیادی‌های رژیم صهیونیستی بایستن و تا کنون هم جانانه ایستادن.
بسیار عالی. آقای دکتر لاسجردی عزیز و بزرگوار، برای آینده یمن شما چه پیش‌بینی دارید؟ انشاءالله قطعا جایگزین خواهند شد این مسئولین، درسته؟
ببینید آنچه که مسلم هست هست که به هر صورت جامعه مانند یمن که خوب سابقه مبارزه علیه قدرت‌های منطقه‌ای و بیرون از منطقه را داره و در ماه‌های اخیر و در سال‌های اخیر تلاش کرده که یک استقلالی از خودش نشون بده و تلاش داره می‌کنه که تحولات منطقه مؤثر باشه و نقش آفرینی مثبت داشته باشه. مجموعه اقداماتی که تاکنون انجام داده است و لااقل در یک دو سال اخیر نشون میده که یمن میخواهد بر تحولات منطقه نه در جهت سیاست های قدرت های بزرگ بلکه بر اساس توان و همچنین نقشی که از اصطلاحا ذات یمن در میاد نقش آفرینی داشته باشه. ولذا در ماهای اخیر در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به مردم غزه اعلام کرده تا پایان تجاوز در کنار مردم فلسطین میسته. ولذا موشکبارانی که علیه مناطق مختلف در سرزمین های اشغالی داشته، حالا چه مناطق نظامی چه مناطق مهم استراتژیک مثل فرودگاه و جای دیگر، یا کاری که امروز صبح کردن در زدن کشتی هایی که مربوط به اسرائیل هست، مجموع این تحولات نشون میده که مردم یمن در سایه منش انقلابی یا منش در حقیقت مبارزه جوانه خودش تلاش دارن میکنن که در مقابل زیادی خواهی رژیم صهیونیستی بایستن و در کنار مردم فلسطین همچنان که کنون بودن از این بعد هم باشن و این ثبات قدم رو با اقدامات مختلف خودشون نشون دادن.
این سیاست ترور متاسفانه سیاستی هست که میتونم بگم به جرأت جزء اولویت دارترین سیاست های رژیم صهیونیستی هست. این ترورها، یعنی من فکر میکنم درسته که داره انجام میشه، ولی خللی در فضای مقاومت ایجاد نمیکنه. مقاومت